خبر در تاجیکستان و جهان چی میگذرد؟ من شالوی گلخوجا برایتان در 15 دقیقه دیگر خواهم گفت. اینجا استودیو مرکزی رادیو آزادی است و سرخط بعضی از مطالب روز. روح بسوی وطن. بومیان روی سفارت تاجیکستان دهم مجرم بازداشت شده در مرز روسیه بعد پرداخت جریمه به وطن استرداد شدند. به مسجد های تاشکند اجازه دادند از آن را بلند بگویند. دیندارانی ازبکستان برای این امکانیت از مقامات کشور مینت دارند. و افسران امریکایی به همتایان توجیکشان اکسولامل و زهرالودشوی محیط زیست با پرتوهای کیمیایی، بیولوژی و رادیواکتیو را تعلیم میدیند. دادگاه ولایت استرخانی روسیه 75 مجیر بازداشت شده توجیک را با جرم نقض قاعده بودوباش در این کشور جریمه و اخراج کرده است. سرور بختی سخنگوی سفارت توجیکستان در مسکو امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که روی همه آنها حداقل برای 3 سال به روسیه بسته شد.
شب یک قطاره نوبتی اومد برامو اکثرش 75 همون نفر شهروندمون را سوار کردن به همون قطاره و اونها حرکت کردن. از همون شهروندانی که از روز دویوم بازداشت شده بودن 10 نفرش باقی ماند و همشون یک جرم از ویران کردن قاعده بقیدگذاری، یعنی آنها جریمه میسپارند و بعد باز اون قرار اخراج کردن برآورده میشود.
روزی 9 نوامبر دوره روی آهن توجیکستان گفت که با دستوری حکومت کشور مجرانی اخراج شده رو رایگان به وطن میرساند. مشکلات و سرگردانی ده ها مجری توجیک از 2 نوامبر شروع شد. مرزبانان روسیه بیش از 180 شهروند توجیکستان رو برای نقض مقررات بودوباش از قطار مسکو دوشنبه بیرون آوردند. اونها در ایستگاه خردی اقصرای ولایت استرخان نگهداری میشوند. سخنگوی سفارت میگوید تعدادی از مجران بعد از اعلان قرار دادگاه و جریمه بندی از بازداشت رها گردیدند. در مساجد بزرگ ازبکستان مؤذین ها اجازت پیدا کردند که از آن را توسط بلندگوها بخوانند. تقریبا 10 سال پیش حکومت وقت با صدای بلند خواندن از آن را منع کرد و بعد این از آن تنها در داخل مسجد صدا میداد. با وجود آن که ازبکستان کشور مسلمان نشین است، ولی ظاهرا طریق بلندگو دعوت به نماز را نه همه ساکنان این کشور خوش دارند.
مسجد مینار در یکی از منطقه های زیباترین شهر تاشکند جای دارد. چند هفته پیش نمازگزاران در مسجد شاهد نوآوری شدند. برای اولین بار در این مسجد از آن طریق بلندگو صدا داد. این تجربه را در دیگر مسجد ها نیز استفاده کردند. معاونی رئیس اداره دینی ازبکستان شیخ عبدالعزیز منصور میگوید آنها برای گرفتن اجازه بلند خواندن از آن در مساجد به دستگاه رئیس جمهوری مراجعه کردند.
وقتی رئیس جمهور دست به اصلاحات زد، رهبریت اداره ما به مقامات مراجعه کرد تا برای طریق بلندگوها گفتن از آن، پوشیدن سطر برای زنان و به مسجد رفتن کودکان اجازت بدهند، تا اینکه ما توانیم از خردی به آنها اسلام را تعلیم بدهیم. حالا این مسئله ها با تدریج حل خود را می‌یابد.
در زمان حکومت اسلام کریموف مؤذنان حق نداشتند طریق بلندگوی ها از آن بخوانند. مقامات می گفتند این امر به خاطر بی‌ضابطه نکردن مردم سال خورده و بیمار و اطفال گرفته شده است که در اطراف مسجد زندگی می کنند. خبرنگار بخش ازبکی رادیوی آزادی تلاش کرد نظر مردم را در رابطه با نوگانی بفهمد. واکنش به این اقدام یک رنگ نیست.
خوب است اگر مؤذنان با صدای بلند از آن بخوانند.
همه باید از آن را بشنوند. میگویند وقت مؤذنان از آن را میخوانند فرشته ها به زمین فرود میآیند.
من میخواستم مثل قبل به صدای بلند از آن بخوانند.
باید مردم مسلمان ما از آن بلند را بشنوند. آدمانی که در محله های دورتر زندگی می کنند از آن را که در داخل مسجد خوانده می شود نمی شنوند.
من طرفداری آن نیستم که از آن با بلندگو خوانده شود. همه چیز باید طبیعی باشد.
از نگاه من باید از آن با صدای بلند صدا می دهد، زیرا در این وقت شخص در باره رفتارهای خود می تواند فکر کند و سری آن می اندشد که با کدام راه رفته ایستاده است. وقتی نوزاد به دنیا می آید، شخص مسلمان پیش از همه در گوش راستش از آن می خواند. شخصی که ایمان دارد با شنیدن از آن بیدار می شود تا نماز گذارد. برای چی مخالفان از آن بلند از صدای ماشین ها بیدار نمی شوند و می گویند که از آن بلند خوابشان را خلل دار می کند؟ از نگاهی من این تنها بهانه است که با صدای بلند دعوت به نماز من کرده شود.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. متخصصان توجیک طول چند روز در دوشنبه از همتایان آمریکاییشان درس عملکرد در منطقه های زهرآلود را آموختند. تاجیکستان از زمان شوروی و بهره‌برداری روسیه از کانهای اورانی شمالی این کشور 10 پرتوگاه رادیاسیونی را به میراث گرفته است که به صحت میلیون ها نفر خطر ایجاد میکند. افسران توجیک میگویند بعد شرکت در آموزش مخصوص با دانش ضروری که در حالت اضطراری به کار میآید مسلح شدند.
بهترین متخصصان آمریکایی افسران خدمات نجات تاجیکستان را به عکس العمل در مناطق آلوده با پرتوهای رادیواکتیو و زهرآلودشوی کیمیاوی و بیولوژی آشنا میکنند. هدف از این کورس ها اقدام های اولین درجه در مناطق آفت زده و مشخص کردن میزان خطر عنوان می شود. مهمتر از آن افسران آموزانیده می شوند که چگونه مردم را در حالت های فلاکت بار می توان نجات داد و خود نیز زنده ماند.
برای پس نمودن خطری کارمندان اهالی با کوشش تلاش کنیم.
رهبریت کمیته و این لابراتوری کمیته با اکثریت از طرف خارجی اسباب های حاضر زمان که با کمیته ما وارد گشته است و ما بسیارگی با یک چند نویگری ها شناسیم.
در تاجیکستان تا کنون چنین حادثه ها ثبت نشده است، اما با این وجود افسران به این درس ها اهمیت خاص می دهند، زیرا می گویند دانستن این معلومات برایشان مهم است. این آموزش ها همه ساله دایر می شوند و تنها در اینجا آنها می توانند در باره دستاوردهای جهانی آید به زهرآلودشوی فضا و نجات اهالی در مناطق آفت زده اطلاع بگیرند.
باید گفت که این سمیناری نخستی نیست و در نتیجه همکاری ها این چندین مراتبه شده است که این چنین سمینارها برپا نموده استوده ایم.
در مدت 5 روز متخصصان تاجیک باید طرزی کاربردی تجهیزات از جمله دستگاه ها برای مخابرات و جهاز چین کنی زهرآلودشوی فضا را که سفارت آمریکا در اختیارشان گذاشته است آموزند.
متخصصان آمریکایی در عمل نشان دادند که چگونه باید از این دستگاه ها استفاده کرد. بجز این نجات دهندگان محلی درباره استفاده تجهیزات دیگر سوالی زیاد داشتند. درس خوب گذشت. تاجیکستان کشوری مهمان نواز است.
در تاجیکستان یکی از منطقه های آسیب پذیر از لحاظ زهرآلودشوی ولایت سغد است، چون در اینجا بیش از 55 میلیون تن پرتوهای رادیواکتیو نگاه داشته می شود. پرتوگاهی دیگر همگی در 50 کیلومتری از پایتخت کشور جای دارد. هرچند خطر آنها خیلی کم ارزیابی می شود، ولی به هر صورت وجود دارد. با توجه به نزدیکی افغانستان که در آنجا گروه های مختلفی تروریستی فعالند، کسی نمی تواند استثنا کند که در آینده برای انجام عملهای تروریستی از سلاح کیمیاوی و بیولوژی و چرکین استفاده نشود.
برنامه را ادامه میدیم. در پایتخت تاجیکستان نمایندگان کشورهای همسود در یک همایش صفت راه‌ها را به بحث کشیدند. در این نشست درباره ضرورت تأسیس آزمایشگاه در ساحه راهسازی سخن رفت و هم از دستاوردهای نو تکنولوژی در این بخش یادآوری شد. این نشست در حال برگزار می‌گردد که قسمت زیادی راه‌های تاجیکستان توسط اغبه و منطقه‌های کوهی می‌گذرد و حتی راه‌های نو ساخت هم زود ویران می‌شوند. عبدالله شروف با تفصیلات بیشتر.
باید در حدود کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل ساختمان و تجدید راه‌های بین‌المللی نظارت جدی شوند. انجمن راهسازان این اتحاد امروز در یک جلسه خود در شهر دوشنبه به این مضمون تاکید کردند. در این جلسه گفته شد به سبب نبودن شیوه نظارت ساختن راه و نوسازی آن تا انجام مهلت استفاده راه‌ها ولنگار می‌شوند.
فکر میکنم امروز قانون های ساحه نقلیات کشورهای عضوی این سازمان از همدیگر فرق زیادی ندارند. اما بعضی کشورها علاقه در ساختمان راه ها تکنولوژی های نو را وارد کردند.
تأسیس آزمایشگاه ها با تکنیکای مدرن در ساحه راهسازی از مسئله های محوری در انجمن راهسازان اتحاد دولت های مستقل بود. با انجمن مسئولان ساختمان و نگهداری راه های کشورها همچنین شرکت های ساختمانچی هم دعوت شدند. شرکت ها بیشتر از دستاوردهای نوی تکنولوژی در ساحه راهسازی حرف زدند. آنها گفتند که نظام نوی مهندسی امکان می دهد 10 ساله ها از راه های ساخته شده استفاده کرد. 70% راه های تاجیکستان از منطقه های کوهی می گذرد. بخصوص در موسم بارانی و سرما با فرامدن سیل و ترما آنها تیز تیز ویران می شوند. یکی از چنین حادثه ها فروروی 60 کیلومتر راهی عینی پنجکن بود که 1.5 سال پیش ساختمانش انجام شده بود. همچنین تابستان همین سال بر اثر آمدن سیل یک قسم راهی بین المللی دوشنبه کلاب خاروق قلمه خراب شد و چند روز ولایت مختار بدخشان را از مرکز جدا کرد.
تاجیکستان میدونیم که در یک چیزی جغرافی چی دارد، راه ما هم لولو دریا میزرد، از تپه و اقباو میزرد، تاثیرهای طبیعی میرساند.
نه همیشه باعث ولنگار شدن راه ها آفت های طبیعی میشوند. بعضن راه ها بنابر به صفت ساختنشان تا مهلت استفاده نمیپایند. کم حالت هایی میشود که مقامات به صفت ساختن راه ها را اعتراف کنند.
لیکن وزنبرداری که در تاجیکستان بعضی ماشین های غیر استانداردی وارد شده ایستادن و او مطابق کردن خیلی دشوار است.
اخیراً شکرجان ظهورو رئیس مجلس نمایندگان هم گفته بود با در نظر داشت آنکه راه ها با مبلغ کلان ساخته یا از نو سازی می شوند، نهاد مسئول باید آن را نظارت کند و جوابگر باشد. در همایش تاکید گردید تاجیکستان در چهارراهه راه بزرگ ابریشم جایگیر است که دولت های آسیای جنوب و شرقی را با کشورهای شرقی نزدیک و اروپا می پیوندد و از این رو باید همه شاهراهای ماشینگرد به معیارهای جهانی مطابق شود. شادمانیتیم آزادی دوشنبه.
و مقامات بلندپایه عربستان سعودی میگویند که بازداشت‌های گسترده‌ای اخیر در این کشور به فعالیت‌های تجارتی لطمه نمی‌زند. روز شنبه گذشته با حکم کمیته نوتأسیس مبارزه با فساد ده‌ها تن از اعضای حکومت سعودی، مقام‌ها و مدیران تجارتی این کشور را دستگیر کردند. در میان آنها میلیاردر نامدار جهان عرب ولید بن طلال نیز هست که ثروت او به 18 میلیارد دلار برابر می‌باشد. ضمناً بیشتر بازداشت شده‌ها حالا در زندان 5 ستاره‌دار نگهداری می شوند.
یک عده اشراف و ارباب سعودی که در چارچوب مبارزه با فساد بازداشت شدند در مهمانسرای با حشمت ریتز کارلتون به سر می برند. خبرگزاری رویترز این اطلاع را با تکیه به منبع‌های حکومتی و مهمانان بیرون شده این هتل نشر کرده است. از روز 4 نوامبر مقامات سعودی برنامه مفصل مبارزه با فساد را معرفی کرده، ده‌ها شاهزاده، صاحبکار و اشراف و ارباب دولتی را با عیب شستشوی پول، رشوت ستانی و استفاده مقام دولتی برای فایده شخصی بازداشت نمودند. از 4 نوامبر دروازه اساسی مهمانسرا بسته است و پاسبان‌ها با اشاره به امنیت مردم را به داخل راه نمی‌دهند. خبرگزاری رویترز نوشته است که 2 هفته پیش در این هتل کنفرانس بین المللی به خاطر تشویق سرمایه‌گذاری خارجی دایر شده بود و حداقل یکی از بازداشت‌شده‌ها در این کنفرانس سرمایه‌گذاری در این کشور را تشویق می‌کرد.
اوزبکستان پیشنهاد کرد که ائتلاف رهبران کشورهای منطقه آسیای مرکزی تأسیس شود. رسانه‌های محلی اوزبکستان نوشتند پرزیدنت شوکت میرزیویف در این باره در کنفرانسی که روز 10 نوامبر در سمرقند افتتاح شد اظهار نظر کرده است. در نشست سمرقند وزیران کارهای خارجی کشورهای منطقه، رهبران سازمان‌های بانفوذ شرکت دارند. بیننده عزیز، شما می توانید با وبسایت ما www.azadi.org بروید و با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها آشنا شوید. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی فعال است و نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب دسترس است. تشکر برای همراهی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به سوال اینکه آیا در حاشیه نشست همکاری های کشورهای آسیا ملاقات ولادیمیر پوتین با دونالد ترامپ دایر خواهد شد یا نه، جواب مستقیم نداد. در یک برنامه شبکه روسیه 24 لاوروف توصیه داد که درباره ملاقات احتمالی بهتر است به آمریکایی ها مراجعه شود. او روز 10 نویبر گفت:
گوش کنید، چرا به من مراجعه میکنید؟ از امریکایی ها پرسید، چون که ما در این موضوع تماما گپ نزدیم. ما شنیدیم که پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ خواستاری واخوری با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین شده است، که این را خودی پرزیدنت ترامپ بیان داشته است. و اینکه منصبداران سطح پایانی آنها چی میگویند، من نمیتوانم پاسخ دهم. برای این به امریکایی ها مراجعه
کنید. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین الکی در دنانگ، مکان برگزاری سمیت همکاری های کشورهای آسیا در ویتنام قرار دارند. روزنامه‌نگاران روس میگویند ترامپ به جلسه ای که با اشتراک رهبری روسیه برگزار شد حاضر نگردید. دونالد ترامپ چند روز قبل از برگزاری سامیت درباره ملاقات احتمالیش با پوتین در ویتنام حرف زده بود، اما سخنگوی او سارا ساندرز گفت به هماهنگ نمودن این ملاقات امکان نشده است. در همین حال ساندرز گفتگوی ترامپ را با پوتین استثنا ندانست، زیرا به تاکید وی آنها در یک وقت و در یک مکان خواهند بود. دادگاه ولایت استرخانی روسیه 75 مهاجری بازداشت شده تاجیک را با جرم نقض قاعده بودوباش در این کشور جریمه و اخراج کرده است. سرور بختی، سخنگوی سفارت تاجیکستان در مسکو، روز 10 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت راهی همه آنها حداقل برای 3 سال به روسیه بسته شد. از این پیش روسیه 30 نفر دیگر را دپورت کرده بود. این گروه مهاجران از 2 تا 8 نوامبر در ایستگاه اقصرای ولایت استرخان از قطار مسکو دوشنبه بیرون آورده شدند. سخنگوی سفارت گفت مهاجران تاجیک بعد از اعلان قرار دادگاه و جریمه بندی از بازداشت رها گردیده، از طرف نمایندگان تاجیکستان شام 9 نوامبر طریق قطار به دوشنبه فرستاده شدند. ایالات متحده آمریکا برنامه استقرار 20,000 سرباز نیروهای بین المللی در مناطق نزاع شرق اوکراین را به روسیه پیشنهاد خواهد کرد. در این باره منابع معتمد به نشریه وال استریت جورنال معلومات دادند. نشریه روز 9 نوامبر نوشت که این برنامه به زودی در اختیار روسیه قرار می‌گیرد. به نوشته نشریه، برنامه از طرف یک قطار دولت‌های اروپا از جمله آلمان و فرانسه پشتیبانی یافته است. درباره موجودیت چنین یکتر رسما چیزی گفته نشده است. آمریکا از انتقال نیروهای پاسداری صلح به دانباس با شمول قلمروهای تحت نظارت جدای طلبان روسکرا و قلمروهای بی‌نظارت مرز روسیه و اوکراین پشتیبانی میکند. کرملین ظاهرا میسیه سربازان پاسداری صلح را قبول دارد، اما پافشاری میکند که آنها فقط در خط برخورد نیروهای اوکراین و جدای طلبان جایگیر شوند. ازبکستان پیشنهاد کرد که ائتلاف یا انجمن رهبران منطقه ها یا ولایت های کشورهای آسیای مرکزی تأسیس داده شود. رسانه های محلی ازبکستان نوشتند پرزیدنت شوکت میرزیایف در این باره در کنفرانس آسیای مرکزی یک گذشته و آینده عمومی که روز 10 نوامبر در شهر سمرقند افتتاح شد اظهار نظر کرده است. به قول میرزیایف این مکانیزم بخش صناعت، اقتدار ذهنی و سرمایه‌گذاری منطقه را فرا گرفته باعث بر رشد تمامی آسیای مرکزی خواهد شد. به جز این، شوکت میرزیایف گفت که از ابتدای سال گردش مال میان ازبکستان و کشورهای منطقه به حساب میانه 20% بیشتر شده است. در همین حال بنابر بهاگذاری کارشناسان سازمان ملل متحد، همکاری ثمره بخش کشورهای آسیای مرکزی میتواند در 10 سال مجموع محصولات داخلی منطقه را حداقل 2 برابر بیشتر کند. و طنزنویس شناخته روس میخائیل زادورنوف در 69 سالگی از دنیا درگذشت. پیشتر معلوم شده بود که ستاره طنز از بیماری سرطان رنج میبرد و او را سال 2016 در آلمان جراحی کردند. میخائیل زادورنوف سال 1948 در لاتویا به دنیا آمد. او در طول حیاتش بیش از 10 کتاب نوشته، در برنامه‌های طنزآمیز تلویزیونی شوروی و روسیه اشتراک کرده است. او جایزه زلاتای تلیونوک و جام آرکادی رایکین را به دست آورده بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.azadi.tj
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر دوشنبه مرکز تعلیمی منطقوی آید به خوف‌های مهمات ترکنده وزارت دفاع تاجیکستان را تأسیس خواهد داد. یادداشت تفاهم میان دفتر نمایندگی سازمان امنیت همکاری اروپا در دوشنبه با وزارت دفاع تاجیکستان روز 9 نوامبر به امضا رسید. مرکز با بودجه 400 هزار یورو در حال بنیان می‌شود که رابط دوشنبه و سازمان امنیت همکاری اروپا در یک سال اخیر مشکلات را پشت سر کرد و سر و صدای در مورد احتمال بازداشته شدن فعالیت های این سازمان در تاجیکستان به گوش می رسید. تفصیل بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه می کنم. به اطلاع مقامات وزارت دفاع تاجیکستان، سند تأسیس مرکز ویژه را از جانب تاجیکستان وزیر دفاع شیرعلی میرزا و از جانب سازمان امنیت همکاری اروپا رهبری دفتر نمایندگی تولا یارالا امضا کردند. این طرح بخشی از تلاش های سازمان امنیت و همکاری اروپا برای همکاری در میان کشورهای آسیای میانه برای رسیدگی به نگرانی ها و چالش‌های برخواسته از خطرهای وسایل ترکنده می باشد. در این ملاقات وزیر دفاع تاجیکستان شیرعلی میرزا گفته است که سند یادداشت تفاهم همکاری های سازمان امنیت همکاری اروپا و تاجیکستان را در چارچوب این مرکز تقویت می دهد و همچنین یادآور شده است که این وزارت تجربه خوبی در زمینه خونسا کردن مواد ترکنده را دارد. هزینه ساختمان این مرکز در حجم حدود 400 هزار یورو حساب شده است. سفیر سازمان امنیت همکاری اروپا خانم تولا یوریالا در دیدار با وزیر مدافع تاجیکستان تاکید کرده است که این سازمان شریکی دائمی تاجیکستان می باشد و همکاری با وزارت دفاع تاجیکستان برای تقویت نیروی این نهاد در برطرف ساختن خطرها از مینا قدر کرده است. و افزوده است که از سال 2013 به این سو سازمان امنیت همکاری اروپا بیش از 170 متخصص ملی تاجیکستان در امور مینروبی را آموزش داده است. در دوره‌های آموزشی این سازمان در دوشنبه همچنین متخصصان مینروب از افغانستان، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و مغولستان ترکمنستان شرکت کردند. در حالی که خبر تأسیس مرکز تعلیمی منطقه‌ای آید به خوف‌های مهمات ترکنده سازمان امنیت همکاری اروپا را برخی چون یک برنامه دیگری کار این سازمان در تاجیکستان ارزیابی می‌کنند، برخی کارشناسان میگویند که افتتاح مؤسسه نو بیشتر یک پیام سیاسی است که در باره ادامه و توسعه همکاری‌های میان تاجیکستان و سازمان امنیت همکاری اروپا گواهی می‌دهد. لالا علیمو روزنامه‌نگار و تحلیلگر تاجیک از خبر توافقات میان سازمان امنیت همکاری اروپا و وزارت دفاع تاجیکستان استقبال کرد و گفت این امر بیانگر رو به بهبودی آوردن مناسبت‌های دوشنبه با این سازمان بین‌المللی است. خانم آلیما افسود که توجه سازمان امنیت همکاری اروپا محض به این طرح پیشنهادی وزارت دفاع تاجیکستان ادامه تلاش‌های این سازمان با مساعدت در مسائل امنیتی تاجیکستان است و گفت
در گذشته سازمان امنیت و همکاری اروپا در عرصه حفاظت مرزهای تاجیکستان و از بین بردن خطرهای مینا برنامه‌های را سرمایه‌گذاری می‌کرد. تصمیم سازمان امنیت و همکاری اروپا برای بنیاد چنین یک مرکز ادامه همکاری‌های قبلی تاجیکستان با این سازمان می‌باشد. احتمال دارد بعد از این برنامه این سازمان طرح‌های دیگری را در تاجیکستان سرمایه‌گذاری کند.
مقامات تاجیکستان سپتامبر سال 2016 از شیوه کاری سازمان امنیت همکاری اروپا انتقاد کرده، گفتند که در جلسه حقوق بشری ورشو سال گذشته این سازمان با مخالفان و سازمان‌های ممنوع و تروریستی در خاک تاجیکستان منبر داده است. این فعالان مقامات تاجیک را برای پایمال شوی حقوق انسان و هم زندانی شدن اعضای حزب سیاسی مخالفین انتقاد کردند. در آستانه جلسه امسال حقوق بشری سازمان امنیت همکاری اروپا در ورشو، آژانس دولتی خاور مطلب نشر کرد که در آن گفته شد در صورت تکرار حوادث پارساله دفتر این سازمان در کشور بسته می شود. برخی میگویند دعوت‌های به تکرار برخی شریکان استراتژی تاجیکستان نظیر اتحادیه اروپا می توانست در نرمش روابط دوشنبه و سازمان امنیت همکاری اروپا سبب شود. ماه اکتبر در دوشنبه در جریان جلسه نوبتی مسئولان اتحادیه اروپا و تاجیکستان، نمایندگان بروسل از تاجیکستان از جمله دعوت کردند که روابط و همکاری را با سازمان امنیت همکاری اروپا توسعه بخشد و مراعات حقوق بشر را هم فراموش نکند.
ای کاش ای عشق ای عشق، ما را زما مرهاندی و از خواب که مازا تا شخون فوا رهیم جهاندی. ای کاش ای عشق ای عشق ما را زما مرهاندی و از خواب که مازا تا شخون فوا رهیم جهاندی. ای کاش ای عشق ما را زما مرهاندی. نسب نامه هامان هنگام هنگام هامان گم شد نسب نامه هامان.
وزارت معارف و علمی تاجیکستان دستور داده است که منبع در کشور حمایه رساله‌های علمی با استثنای اختصاص‌های جنبه اتنیکی و ملی داشته با زبان روسی و یا انگلیسی برگزار شود. دستور با امضای وزیر نوردین سعید در جلسه مشاوره وزارت صادر شده است و یک نسخه‌اش روز 8 نوامبر به دست رادیوی آزادی رسید. در این سند در برابر موضوع‌های دیگر از جمله گفته می‌شود مین بعد حمایه رساله‌های علمی را برای دریافت درجه‌های علمی نامزد علم‌ها، دکتر از روی اختصاص، دکتر فلسفه و دکتر علم‌ها به غیر از اختصاص جنبه اتنیکی و ملی داشته به زبان روسی یا انگلیسی به راه مانند. به گفته مقامات منظور از اختصاص‌های جنبه اتنیکی و ملی داشته رویه چون فیلولوژی است و عنوانجویان این سوهم می‌توانند رساله‌شان را به زبان تاجیکی حمایه کنند. اما در تاجیکستان عنوانجویان میگویند این دستوری وزارت معارف مخالف با ایده ای تاسیس شورای عالی دیسرتاسیونی در تاجیکستان است که باید استفاده زبان مادری را در حمایه رساله ها حفظ کند. موسی جورایف عنوانجوی جوان تاجیک میگوید سالها با تلاش دارد رساله نامزدی اش را از فن فیزیک حمایت کند و مشکل اصلی ضرورت ترجمه با زبان روسی و خراجات فرستادن حجت ها به وکی روسیه بود. او میگوید با تاسیس شورای دیسرتاسیونی در کشور او و ده ها عنوانجو خوشنود بودند که کارهای علمیشان را پیشنهاد و حمایه میکنند.
خیلی که این توی قدر چه ما ترجمه میکنیم به زبان روسی او میگیریم و چی با وکی روسیه پیشنهاد میکنیم برای ما قدر میخوایم که در وطن خود ما امید باید تشکیل شد و ما در امجد رساله نامزدی خود را حمایه کنیم.
با گفته عنوانجویان ترجمه رساله علمی با زبان روسی و انگلیسی خراجات هنگفت دارد و اکثر عنوانجویان پول ترجمه را ندارند. ترجمه یک صحیفه با زبان روسی در تاجیکستان از 9 تا 11 دلار است. تاجیکستان سال 2013 کمیسیه عالی اتستاسیونی تاسیس شد و تا آن وقت رساله های علمی آلمانی تاجیک در کمیسیه عالی اتستاسیونی روسیه ارزیابی می شد. برخی از دانشمندان تاجیک میگویند این طلبات وزارت منطقی است، زیرا در صورت دسترس بودن این کارهای علمی با زبان روسی و یا انگلیسی دایره کاربران آن وسیع می شود. اکبر تورسون دانشمند تاجیک روز 8 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت
علم واقعی، علم حقیقی است که در ذهن است و قدرت علم شونده دارد، نوجو جستجو کننده این چیز در برای این هان، برای این هان یکان چیز ایجاد نمکنند. چونکه باید مثلا صدایی علم است. برای آموختن یک زبان دیگر، برای همچون یک عنصر رشد تفکر علمی اوست. این باعث اعتراض خراب نمیگرد. اونه که این راهی پول یابی یا چون منصب تلاشی این چیز را استفاده میکنند، برای این ها یک مانعی چهست، سخت است، ساده چینی.
با این وجود اکبر تورسون گفت او مقابل تاسیس کمیسیه عالی اتستاسیونی در تاجیکستان است، چون که عین زمان کشور ظرفیت ارزیابی درست رساله های علمی را ندارد و این سطح و صفت علم را در تاجیکستان پایین میبرد. دانشمند تاجیک پیشنهاد دارد که تاجیکستان تا یک مدت از خدمات کمیسیای عالی اتیستاسیونی و یا وکی روسیه استفاده کند و بیشتر به صفت اهمیت دهد نه شماره آلمان. داشتن عنوان علمی نامزدی علم و یا دکتری در تاجیکستان به جز آن که در دریافت جای کار امتیاز می‌دهد این چنین برای اشغال برخی منصب‌ها در مکتب‌های عالی حتمی میباشد. بر زمین دانشتن عنوان علمی یک مایه افتخار و سربلندی دارندگانش در بین جامعه است و از این رو سالهای اخیر داشتن عنوان علمی در بعض دایره ها در تاجیکستان به مد تبدیل یافته است. بنابر داده های آماری سال 2016 در تاجیکستان 2590 نفر نامزدهای علم و 227 دکتر علم فعالیت میکردند.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
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 آینده ساز.
دادگاه اروپا شکایت جوان تاجیک به ضد روسیه را خونه کرد.
فعالیت تیم حاضر جوابان تاجیکستان زیر سوال رفت.
آیا میدونید که نادرترین اتومبیل در دوشنبه کدام است؟
تنقید و توصیف میلیسای تاجیک در روز عیدشان.
برای صحبت سری همین چند موضوع ما امروز شما را به آینده ساز دعوت میکنیم. سلام سلام دوستان خوبی ما، من زرنگیزم، امروز با همراه هم امریدین و همکاران دیگر از دوشنبه و پراگ در خدمت شما.
درود به شنونده بسیار گرانقدر ما، باور دارم خیلی شدم که دوباره ویژه گفتار خود خودتان را گوش دارید. ضمناً در برابر مطلب های اصلی و وعدگی ما همچنین امروز از چند آهنگ خوب و خوش بهره خواهیم برد و خبرهای مهم و جالب دیگر هم داره.
بله، حالا فرصت شنیدن همین خبر هاست. همکارم افسانه یکابیر شما را با نوگانی های عالم جوانان آشنا میکند. بفرمایید افسانه.
بنابر اطلاعی وزارت دفاع، طاهر حبیبوف سرباز 20 ساله تاجیک در پی یک صحبت تلفنی با دوست دخترش قصد جان خود کرده است. طاهر حبیبوف پارسال از ولایت مختار کوهستان بدخشان به خدمت نظامی به یکی از واحدهای وزارت دفاع در کولاب دعوت شد. اواخر ماه اکتبر این جوان 20 ساله با استفاده از سلاح کلاشنیکوف خودکشی کرد. بازجویی این قضیه پس از رخ دادنش آغاز شده بود. دادستانی نظامی تاجیکستان پرونده آغاز کرد. بنابر اطلاع مقامات، سرباز قبل از خودکشی خبر فاتحه شدن دوست دخترش را شنیده این تصمیم را گرفته است. هم خدمتانش گفتند که طاهر با آنها مناسبت نیک داشت و همه دستورهای فرماندهان را به کم و کاست اجرا میکرد، اما نزدیکان او هنوز این دلیل را قبول ندارند. دادگاه قانون اساسی آلمان به شهروندان اجازه داد که جنس سیوم را در سندها ذکر کنند. سخن از باب آدم‌های می‌رود که خود را نه مرد می‌حسابند و نه زن. اکنون آنها می‌توانند جنس خود را در شناسنامه اینترسکس یا گوناگون ذکر کنند. تا آخر سال آینده در این رابطه با قانون‌گذاری آلمان دیگرگونی وارد خواهد شد. در قرار دادگاه قانون اساسی آلمان گفته می‌شود که نبود جنس سیوم در گرافه جنس قانون در برای جلوگیری از تبعیض را نقص میکرد. قانون نو باید هویت جنسی آنهای را حمایه کند که خود را زن یا مرد حساب نمی کنند و به گفته فعالان تعداد آنها در آلمان به 80,000 نفر میرسد. قرار دادگاه بعد مراجعات های زیادی باشنده 27 ساله لیپستیک صادر شد. او با نشانه های هر دو جنس به دنیا آمد، اما رسما همچون زن ثبت شده بود. فروش آیفون های نسل نو در تاجیکستان هم شروع شد. شرکت های تیسل و تجسید اقدام مشترکی را راه اندازی کردند که به اولین خریدار سمارتفون آیفون 8 یا آیفون 8 پلوس 60 گیگابایت اینترنت موبیلی از شرکت تیسل تحفه می شود. آیفون 8 سمارتفون نسل نو بوده از جانب شرکت اپل تهیه شده است. برای صاحب آیفون نسل نو شدن معمولا در تاجیکستان مثل کشورهای خارج خواهشمندان نوبت نمی پایند. نرخ تلفن های نو اینجا برای مردم دسترس نیست، اما شماره آنهایی که آرزوی آیفون های نسل نو را می کنند واقعا زیاد است.
تشکر از افسانه برای خبرها. زمنان یک خبری نوی دیگر در رابطه با دخترانه که با استعداد نادیر خود بسیاری ها را در تاجیکستان و روسیه در حیرت گذاشتند. بله بله یاسما و منیژه که برنامه گذاشتم ما یک گزارش هم داشتیم در برای هر دو. حالا یک نفر از این دختران یاسما اسمانزاده همونه که قابلیت در یک فرصت کوتاه جمع و طرح کردن شماره های زیادی دهی و صدی را دارد، با افتخار پیروزیش در آزمون کودکان نابغه مسکو از پرداخت پول 3 ساله تحصیل در دوشنبه آزاد شد. او در لیسه دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل میکند و ماموریت این دانشگاه هم اخیراً خبر داد که روزی 8 نوامبر در یک مراسم رکتور دانشگاه محمد یوسف امامزاده به یوسمان برای پیروزیش در المپیاده جنیوس کی 2017 افتخارنامه دانشگاه ملی را سپرد.
خوش به حالشان. اکنون خبرهای خوش برای این دختران حال زیاد خواهد بود. دوست عزیز آینده ساز، بس فکر نکند که این روز آینده ساز فقط خبر دارد. نه، ما ترانه‌های شوخ و خوش هم داریم در نشر امروزه برنامه امون. حالا نگینه امون قلو و از آینده ساز به شما سلام میفرستم.
سلام جوانی، افزون جوانی، ایسیان عشقو در دین هانی، باران نیسان خورشید تابان، ابری پریشان بحری دمانی. فصلی جوانی عطر نوازش دارد آن برق نگاهت، در سایه زاری این فضای زندگانی، عطر نوازش دارد آن برق نگاهت، در سایه زاری این فضای زندگانی. سلام جوانی، سلام جوانی،
نگینه سلام جوانی. این آهنگش رو همو در سال جوانان با جوانان و جوانی بخشیده است.
اه زرنگه، سال جوانان هم قریب به پایان میرسد. بله. اما بحث تیم جوانان حاضر جواب کشور سر پول با مقامات مثل که هنوز ادامه دارد. فعالیت تیم حاضر جوابان تاجیکستان از ولایت سوخت زیر سوال مانده است، زیرا آنها نتوانستند برای شرکت در دور نهایی لیگ مرکزی KVN که روز 10 نوامبر در مسکو برگزار می شود با پایتخت روسیه برسند.
بله امریدین، تیمی منتخب جوانان تاجیکستان در محفل ظریفان کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل که یک برنامه معروف تلویزیونی روسیه می باشد از تاجیکستان نمایندگی میکند و در دوام 3 سال فعالیتش شهرت و مخلصان خود را هم کسب کرده بود.
اما چندین ماه است رهبریت کوینچی‌های تاجیکستان با مقامات ولایت سوخت وارد یک دعوای مربوط به فساد شدند و معلوم نیست سنجش دادستانی چه نتیجه می‌دهد. تفصیلات این بحث و اندیشه‌های دو طرف را در یک گزارش از زرنگیز همراه و همکاری ما خواهیم شنید.
تیمی وزیرجوابان تاجیکستان که 3 سال پیش با ابتکار رئیس ولایت سوخت تأسیس شده است، از حساب بودجه این منطقه تامین مالی می‌شود. اما اخیراً این تیم نتوانست به خاطر شرکت در بازی نیم فینالی تا 10 نوامبر خود را به مسکو رساند. خیرالله میرسعیدوف رهبر تیم وزیرجوابان تاجیکستان 9 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که به دلیل ماجرای فساد ناچار به رئیس جمهور تاجیکستان مراجعه رسمی کرده درخواست رسیدگی به این قضیه را کرده است. میرسعیدوف ادعا کرده است که رهبریت بخش اداره کار با جوانان ولایت سوخت به کشاورزی و پنهانکاری راه داده، به گفته او طلب رشوه کردند. وی در این باره گفت:
"بغیر از پول طلب کرده و ما مجبور کرده و که وای اونم پول طلب کرد و وجهتای مونه من مخصوص دیست که دیگه شه بعد دوست پرکوراتور باید 5 بار باز باز پای قانون سم تو دارویز 5 بار باز پای پایت دارن مجه سانیش کرسته مثلا با اولی قرضه هزو اگر نکنید تو فرد داره مثلا
خیرالله میرسعیدوف گفت که فعلا گزارش های مالی فعالیت وزیرجوابان تاجیک در دستی تفصیلات است و امیدوار است که این قضیه منصفانه بررسی می شود. ولی مقامات اجرایی ولایت سوخت می گویند دعوای طلب پوره هیچ اساسی ندارد و بحثی که برخواسته است سری استفاده مقصدناک پول های جدا شده برای سفر و فعالیت هنری تیم وزیرجوابان است. از جمله بختیار کریموف یاوری رهبری اداره کار با جوانان مقامات اجرایی ولایت سوخت روز 9 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی ادعای خیرالله میرسعیدوف درباره طلب رشوه از او را بی‌پایه خواند. وی گفت:
مسئله همین حساباتی که مبلغ‌هایی که وی گرفتگی حساباتش نیست، یعنی که اینجا جنجال درباره همین چیز رفته ایستاده است که هم مبلغ‌های گرفته شدگیش حساباتش نیست، تفتیش رفته ایستاده است، اما یگون سری وی حالش به نامندگی اولی داری ما یگون خیلی مبلغی اضافگی طلب که دوست کشنی داری ما همون مبلغی که وی گریفت همون طلب که دوست
در حالی که فعلا دوستیتانی ولایت سوخت برای شرح این قضیه آمدن است. طبق اطلاعی دریافتی ساختارهای تفتیشاتی به تیم وزیرجوابان گفتند که احتمالا خرج تهیه هر یک صحنه های حجوی آنها با صرف مبلغ های زیاد انجام می شود و گویا این موضوع نیز موردی سنجش قرار گرفته است. ضمناً تیم وزیرجوابان تاجیکستان سال 2014 با ابتکار رئیس ولایت سوخت عبدالرحمن قادری تأسیس شده بود. در سال 2015 در جشنواره وزیرجوابان در شهر سوچی روسیه از میان 400 تیم به قطار 70 تیم بهترین شامل شد و با سبقت های تلویزیونی کوین روسیه همراه یافت. در سال جاری این تیم در سبقت لیگ مرکزی مسکو تا به مرحله نهایی رسیده است. در سال گذشته این تیم وزیرجوابان لیگ مکتبخوانان کوین در ولایت سوخت را تأسیس داد که در آن حدود 200 تیم از مکتب‌های شمالی تاجیکستان سبقت می‌کنند. خیرالله میرسعیدوف گفت که هنرنمایی آنها بیشتر از هر کار دیگر به منفعت آبروی کشور و مردم تاجیکستان است، چون که آنها از صحنه‌های بلند هنری در برابر شوخی و ظرافت‌گویی سلیقه فرهنگی مردم تاجیک را به نمایش می‌گذارند که در روسیه از روی قالب مهاجران یا گستربایترها شناخته می‌شوند. و می‌گوید سهمی آنها در بالا بردن آبروی ملی مردم تاجیک در بیرون از خاک کشور خیلی بلند و مهم است. ولی مقامات تاکید میکند که هر کار باید با مراعات قانون انجام شود و در صورت ثابت شدن بی‌گناهی رهبریت تیم آنها میتوانند فعالیت خود را ادامه دهند. در همین حال نعمت الله میرسعیدوف یک تحلیلگر تاجیک مقیم ولایت سوخت در صحبت با رادیوی آزادی روز 9 نوامبر گفت که چنین دعواها به منفعت هیچ یک جانب نیست و در صورت سر زدن بحث جانب ها میتوانستند همه دعوا را در مکالمه و مذاکره حل کنند. حالا میگوید او در صورت رسانه شدن بحث آبروی تیم آوازداری ظریفان هم آسیب میبیند و این گونه دعواها به منفعت هنرمندان نیست.
تشکر. ضمناً بحث در حال است که سال گذشته این تیم وزیرجوابان لیگ مکتبخوانان کوین در ولایت سوخت را تأسیس داد که در آن حدود 200 تیم از مکتب های شمالی تاجیکستان سبقت میکنند.
بله دوستی عزیزی آیندساز، این مطلب و گزارش های دیگر آیندساز و عموماً رادیوی آزادی را شما همچنین میتوانید در سامانه آزادی نقطه ارگ پیدا و هم مطالعه یا تماشا هم کنید.
زمنان ما را تبریک کنید. آزادی ویدیو کانال رادیوی آزادی در یوتیوب برای از 100 هزار نفر گذشتن شماره پیروانش در این پایگاه اینترنتی صاحب جایزه تگمه نقره یوتیوب شد. با کم کسانی میسر میشود که تعداد پیروان خود را در این پایگاه اینترنتی به 100 هزار نفر برسانند.
آزادی ویدیو حالا در یوتیوب پیروی زیاد دارد و ویدیوهای گذاشتهش در این پایگاه را از سال 2011 به این طرف 160 میلیون نفر تماشا کردند. یوتیوب در سال 2005 از جانبی سه جوانی که قبلا در شبکه پیپل کار میکردند تشکیل شد. حالا هر ماه در یوتیوب 4 میلیارد ساعت ویدیو تماشا میکنند.
خوب برمیگردیم به موضوع صحبت امروزمون در آینده ساز. خبر هم خبر این بار نه مشکل یگان مهاجر و لاتوکوب به دست پلیس افتادنش است، بلکه پیروزی یک مهاجری تاجیک در دادگاه است. دادگاه حقوق بشر اروپا امر داده است که روسیه برای پایمال کردن حقوق یک شهروند تاجیکستان به او 4000 یورو جبران بپردازد. دادگاه همچنین از روسیه خواسته است جوان 37 ساله تاجیک را که مقامات انتظامی او را به عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان متهم میکنند به تاجیکستان نسپارد. تفصیلات این خبر را از همکار ما شهلای گلخواجه میشنویم.
نام شهروند تاجیکستان را به دلیل خطر را بوده شدنش اشکار نکردند و از او که این نوم میبرند. ایلاریون وسیله وکیل دفاع او روز 9 نوامبر به رادیو زودی گفت که حکم دادگاه حقوق بشری اروپا روز دوشنبه صادر شد و او در عموم از حکم قناعتمند است، هرچند جبران تعیین شده را بسیار کم میشمارد. شهروند تاجیکستان را در سال 2011 در تاجیکستان در غیبش به عضویت در گروه حرکت اسلامی ازبکستان متهم کردند. فعالیت این سازمان که آن را آمریکا در فهرست گروههای تروریستی وارد کرده است در تاجیکستان ممنوع است. بعد درخواست دولت تاجیکستان از روسیه برای استرداد او به دوشنبه که ای را روز 3 نوامبر سال 2013 در مسکو دستگیر نمودند. وکیل دفاع روس گفت افشا کردن نام نسب زیر حمایه او که حالا در روسیه است به ضررش خواهد بود، زیرا مقامات روسیه و تاجیکستان خوب میدانند که سخن درباره کی میرود و خطری را بودن او به تاجیکستان فرستادن او وجود دارد. مقامات روسیه به کی حق موقتی پناهندگی دادند و او همراه خانواده اش در روسیه بوده است. هیئت دادرسان دادگاه اروپایی حقوق بشر اروپا میگوید که ضمن صدور حکم درباره شهروند تاجیکستان، گزارش های سازمان های حامی حقوق درباره بدرفتاری و عذاب و شکنجه بازداشت شدگان از جمله اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی را بین آباد گرفته است. حالا بر اساس حکم این دادگاه بین المللی، روسیه حق ندارد شهروند متهم به افرادگرایی در تاجیکستان را به دوشنبه تسلیم کند. دادگاه مذکور در گذشته چند دفعه روسیه را به نقض حقوق شهروندان تاجیکستان و استرداد غیرقانونی آنها گناهکار دانسته است و هم داده است که به آنها هزاران یورو جبران بپردازد. یکی از نمونه های آنها حکم دادگاه در رابطه با عملکرد مقامات روسیه نسبت به محمد روزی اسکندروف، رئیس پیشینی حزب دموکرات تاجیکستان است. دادگاه 7 سال پیش حکم کرد که اسکندروف غیرقانونی به تاجیکستان استرداد شده است و روسیه باید برای نقض حقوق او 33 هزار یورو جبران بپردازد.
تشکر از شهلا. دوستی عزیزی آینده ساز رو حالا به شنیدن یک پاره آهنگ دعوت میکنیم. صحبت رو حتما بعد این ترانه ادامه خواهیم داد.
یا که در حوثه انتظاری این شهر شراری ما خورا ره بر زمین بیا بیا جانم بیا بیا ای بهترینم بیا بیا از آفت گشت منم جانم ای نور چشمم بیا 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 جانم
در سر هست، شاهی درختی دلم که مرغ خانی گلی راست تا تو بیسر روشی هان دیمان نوبهاری دنیای
ساز ویژه گفتاری جوانی رادیو آزادی رو میشنوید. زرنگیز یک سوال.
خوب
میدونی که نادرترین اتومبیل ها رو در دوشنبه کدام است؟
اوه امریدین یکون سوال آسان‌تر نبود.
خوب جالب هم نیست برایت فهمیدن.
البته جالب است. کدام ماشین بوده است نادر؟
میدونی من در یک توقفگاه عجیب ماشین ها بودم و نادرترین اتومبیل در اینجا بیوک سنتوری است سال آمریکا بوده است. این ماشین سال 1937 استحصال شده است، تصور کن.
عجیب. این کدام توقفگاه است امریدین؟
خلاصه این کلکسیای ماشین هایی است که در بنای فروشگاه بزرگ اشان نگهداری میشوند.
خوب ولی من هنوز درست نفهمیدم. معلوم که همین موضوع رو خوب آموختی و درباره این کلکسیه هم معلومات بسیار داری. گزارشت آماده باشد، بیا یک جو با دوستانی هندساز با اون گوش دهیم.
وقتی که در درون این ماشین میشینی شهر به های مکنی شهر دوشنبه با خودت احساسات از همون دورای سالای 36 سالای 29 سالای 40 احساس میکنی.
رستم هر صبح به نزد ماشین های نادیرش می آید و آنها را از نظر می گذراند. ماشین های او در توقفگاه مرکز سودای اشن نگهداری می شوند. رستم با چند دوستش این ماشین ها را از گوشه های گوناگون تاجیکستان خریدند. تصمیم کلکسیای ماشین های نادیر را او 7 سال پیش گرفته است.
با خوجین من که دایرکتور افتارتر کلوب می باشم، اون کس با سورشون حواسمان کردن و یک اتومبیل وولگا گاز 21 توفه کردم. بعد هوای مو حواسمان دی همین تعمیر کنی همین وولگا گاز 21 شدیم. بعد از هوای دیگه سر شد، بعد این ماشینه کردیم، دیگر ماشینه کردیم، دیگر ماشینه کردیم. همین خل 10 تا 12 تا ماشینه تعمیر کرده حواسمان شدیم.
نادرترین اتومبیل در اینجا بیوک سنتوری استحصال آمریکا می باشد. رستم این اتوماشینه را بعد 75 سال براریشش از ولایت خطلان پیدا کرد. این هم در حالی که خیلی کهنه و فرسوده بود.
برای از نو برقرار کنی این اتومبیل قریب 10-12 هزار دلار آمریکایی صرف شد. قریب گویم همه جوش به بسیار وقت صرف شدگی، هم چلونگری، هم محرکی، هم رنگ و بر کردن اش بود.
رستم همچنین در دوشنبه از کمتری نفرانی میباشد که میتواند ماشین های قدیمی را تعمیر کند.
حاضر زمان ده هر استو اینا کرده نمیتوند. اگر هزار تا استو باشد در شهر دوشنبه، از هزار تا 10 تا 20 تا استو همین تعمیر کرده میتوند. استوهای حاضر زمان کم، برای که استوهای حاضر زمان همش استوهای کامپیوتری، استوهایی که با چلونگرون آهنوی تنوک باریک، ای آهنش وزبین، ماشین وزبین، موتوروشون، محرکشون کلون.
رستم اعضای کلوبی دوستداران اتومبیل های نادری تاجیکستان است. او میگوید در دوشنبه حدود 100 عدد اتوماشینه های نادر وجود دارد و هر سال آنها در نمایشگاه ها با هم میآیند.
هر یک کلکسیونر با خودش هوسمند هست که بسیار، اونقدر بسیار نه، لیکن ماشین های چقدر کهنه قدیم و نادر باشند همه خیلی نقصتر.
جمع کردن اتومبیل های نادر شغل رستم است. نگهداری آن کار آسان است، اما از نظر رستم به خاطر در کنار تاریخ بودن و ماندن هیچ خرج قابل توجه نیست.
اخیراً در تاجیکستان دی کسبی میلیسه تجلیل شد. روزی میلیسه که 9 نوامبر بود در حال تجلیل شد که در یک سال اخیر وزارت امور داخلی برای دیگر کردن ایمیج آنها و بالا بردن آبروی میلیسه در جامعه تلاش کرد. برخی از میلیسه های چاق را به خرابشوی مجبور کردند، همه را به تماشای نمایشنامه های تئاتری فرستادند، یک چند کارمند را هم برای استفاده شکنجه به جوابگری کشیدند. اما با این همه و گفته کارشناسان، برای به دست آوردن اعتماد مردم پلیس را راهی طولانی در پیش است.
رادیو آزادی در آستانه روز میلیسه در تاجیکستان از رهگذران در دوشنبه پرسید که آیا میلیسه تاجیک حامی آنهاست؟ چی خوبی و یا چی رفتاری نادرست از آنها دیدند؟
توی یک سال اخیر کارکنان ارگان به حد پیش رفته است. ما خیلی قناعتمندیم.
من نوزیرون راه در وسط های نقلیات پیش وقت بودن که مثلا با راننده ها دغلی میکردن، با راننده ها مثلا هر خله اکت و فرمان ها میکردن. این روزها همین چیز بسیار هم کم به نظر میرسد.
نگاه کده کن چی میکنند، گب میزنند، آدم کم تر بلند باشد با گپوشون دیگر خیلی میشد، آدم کم تر بینند پس باشد، لباسشون کم تر خیلی جزیره باشد، ممکن به زیب گب میزنند. نه کن با بسته هر خیلی میلیسه هر خیلی گب میزنند کتی آدم.
کارکنانی میلیسیا خیلی خوب شدند، بسیار وقت پرچ کن رو غم دادند، مثال اگان دختر پسر که رفته لیزید میکدند اشتراف میکردن و مردم خارجه را قام دادن.
کمیسیا تشکیل کرده همه جور تفتیش میکنن، چی میکنن که همین کودکای نابالغ در کوچه نگردن، در کنار پدر و مادر باشن، از تربیت دور نباشن.
18 ساله باشید میلیسه که گب زن میگون گب زدن ممکن نیست، تو نابالغ چخه نابالغ، وقتی 18 ساله هستیم حتما ما بالغ هستیم، چخه نابالغ.
هم با مردم بسیار رفتارهای دغلانه میکردن، مثلا خودشون رو تراول نه یعنی که طرف نشون میدادن، خودشون رو طرفداری میکردن. اگر با همون رفتارهای دغلانه خودشون
فکر میکنم همه کمدی در ماست. من زیاد با کماندانی وزارت کار داخلی با میخورم، با آنها معاشرت میکنم، کسی از آنها با من گپی سختی نگفته است.
توریست را میخفند و از آنها پول طلب میکنند. نپیمر نه توریست نه تاجیک را بسیارشان میخفند، میکدوم که نروشی نمیکنند و یا را با پول خلاص کردن میکنند.
قانون برای همه باید یک شود، قانون برای همه با فکر من یک نیست.
خیلی ها در میلیسه بسیاران ابلاوه میگن ممکن است تا اولی ابلاوه هست خودم را سر کدام قپن با کدامی که سوم داره وایو را میقپن وایو پول میکنن وایو را خلاص میکنن، کدامی که سوم ندارن وایو را خلاص کردن نمیتونن وایو را میگیرن میبرن.
همین مطلب آخرین در نشر امروزه گفتاری آینده ساز بود. تشکر از اینکه تا این لحظه با ما بودید و امیدواریم برنامه های آینده آینده ساز رو هم همراهی خواهید کرد.
حالا روز روزگارتون خوش باشد و خدا نگهدارتون.
ستاره ساز عشق خاطر نواز عشق، ستاره ساز عشق خاطر نواز عشق، سقیسای محبت اثر فراز عشق، سقیسای محبت اثر فراز عشق. با سبکی تو درخشی با نوری خوش درخشی، با سبکی تو درخشی با نوری خوش درخشی، آهنگی را داره باشه وی بدخشی، آهنگی را داره باشه وی بدخشی. ستاره ساز عشق خاطر نواز عشق، سقیصه محبت اثر فراز عشق. دیراهی دور می
را دوست می‌داریم، بس مسرور می‌آییم شما را دوست می‌داریم. ستاره ساز عشق خاطر نواز عشق، چه محبت اثر فیروز عشق.
در توجیکستان و جهان چی میگذرد؟ من شالوی گلخوجه برایتان در 15 دقیقه دیگر خواهم گفت. اینجا استودیو مرکزی رادیو زودی است و سرخط بعضی از مطالب روز. روح به سوی وطن. بومیان روی سفارت توجیکستان دهم مجرم بازداشت شده در مرز روسیه بعد پرداخت جریمه به وطن استرداد شدند. به مسجد های تشکند اجازه دادند از آن را بلند بگویند. دیندارانی ازبکستان برای این امکانیت از مقامات کشور مینه‌دارند. افسران امریکایی به همتایان توجیکشان عکس‌العمل و زهرآلودشوی محیط زیست با پرتوهای کیمیایی، بیولوژی و رادیواکتیو را تعلیم می‌دهند. دادگاه ولایت استرخانی روسیه 75 مجیر بازداشت شده توجیک را با جرم نقض قاعده بودوباش در این کشور جریمه و اخراج کرده است. سرور بختی سخنگوی سفارت توجیکستان در مسکو امروز در صحبت با رادیو زودی گفت که روی همه آنها حداقل برای 3 سال به روسیه بسته شد.
شب یک قطاره نوبتی اومد برامو اکثرش 75 همون نفر شهروندمون را سوار کردن به همون قطاره و اونها همکه حرکت کردن. از همون شهروندانی که از روز دویوم بازداشت شده بودن 10 نفرش باقی ماند و همشون یک جرم از ویران کردنی قاعده بقیدگذاری، یعنی آنها جریمه میسپارند و بعد باز اون قراری اخراج کردن برآورده میشود.
روزی 9 نوامبر دوره روی آهن توجیکستان گفت که با دستوری حکومت کشور مجرم اخراج شده را رایگان به وطن میرساند. مشکلات و سرگردانی دهم مجیر توجیک از 2 نوامبر شروع شد. مرزبانان روسیه بیش از 180 شهروند توجیکستان را برای نقض مقررات بودوباش از قطار مسکو دوشنبه بیرون آوردند. آنها در ایستگاه خردی اقصرای ولایت استرخان نگهداری میشوند. سخنگوی سفارت میگوید تعدادی از مجرمان بعد از اعلان قرار دادگاه و جریمه بندی از بازداشت رها گردیدند. در مساجد بزرگ ازبکستان مؤذن ها اجازت پیدا کردند که از آن را توسط بلندگوها بخوانند. تقریبا 10 سال پیش حکومت وقت با صدای بلند خواندن از آن را منع کرد و بعد این از آن تنها در داخل مسجد صدا میداد. با وجود آن که ازبکستان کشور مسلمان نشین است، ولی ظاهرا طریق بلندگو دعوت به نماز را نه همه ساکنان این کشور خوش دارند.
مسجد مینار در یکی از منطقه های زیباترین شهر تاشکند جای دارد. چند هفته پیش نمازگزاران در مسجد شاهد نوآوری شدند. برای اولین بار در این مسجد از آن طریق بلندگو صدا داد. این تجربه را در دیگر مسجد ها نیز استفاده کردند. معاونی رئیس اداره دینی ازبکستان شیخ عبدالعزیز منصور میگوید آنها برای گرفتن اجازه بلند خواندن از آن در مساجد به دستگاه رئیس جمهوری مراجعه کردند.
وقتی رئیس جمهور دست به اصلاحات زد، رهبریت اداره ما به مقامات مراجعه کرد تا برای طریق بلندگوها گفتن از آن، پوشیدن سطر برای زنان و به مسجد رفتن کودکان اجازت بدهند. تا اینکه ما توانیم از خردی به آنها اسلام را تعلیم بدهیم. حالا این مسئله ها با تدریج حل خود را می‌یابد.
در زمانی حکومت اسلام کریموف مؤذنان حق نداشتند طریق بلندگوی ها از آن بخوانند. مقامات میگفتند این امر به خاطر بی‌ذوبیتا نکردن مردم سال خورده و بیمار و اطفال گرفته شده است که در اطراف مسجد زندگی میکنند. خبرنگاری بخش ازبکی رادیوی آزادی تلاش کرد نظر مردم را در رابطه با نوگانی بفهمد. واکنش به این اقدام یک رنگ نیست.
خوب است اگر از زنان با صدای بلند از آن بخونند.
همه باید از آن را بشنوند. میگویند وقتی مؤذنان از آن را میخونند فرشته ها به زمین فرود میآیند.
من میخواستم مثل قبل به صدای بلند از آن بخونند.
باید مردم مسلمانی ما از آن بلند را بشنوند. آدمانی که در محله های دورتر زندگی میکنند از آن را که در داخل مسجد خوانده میشود نمیشنوند.
من طرفداری آن نیستم که از آن با بلندگو خوانده شود. همه چیز باید طبیعی باشد.
از نگاه من باید از آن با صدای بلند صدا بدهد. زیرا در این وقت شخص در باره رفتارهای خود میتواند فکر کند و سری آن میاندیشد که با کدام راه رفته ایستاده است. وقتی نوزاد به دنیا میآید شخص مسلمان پیش از همه در گوش راستش از آن میخواند. شخصی که ایمان دارد با شنیدن از آن بیدار میشود تا نماز گزارد. برای چی مخالفان از آن بلند از صدای ماشین ها بیدار نمیشوند و میگویند که از آن بلند خوابشان را خلل‌دار میکند؟ از نگاه من این تنها بهانه است که با صدای بلند دعوت به نماز منع کرده شود.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. متخصصان توجیک طول چند روز در دوشنبه از همتایان آمریکاییشان درس عملکرد در منطقه های زهرآلود را آموختند. تاجیکستان از زمان شوروی و بهره‌برداری روسیه از کانهای اورانی شمال این کشور 10 پرتوگوی رادیاسیونی را به میراث گرفته است که به صحت میلیون ها نفر خطر ایجاد میکند. افسران توجیک میگویند بعد شرکت در آموزش مخصوص با دانش ضروری که در حالت اضطراری به کار میآید مسلح شدند.
بهترین متخصصان آمریکایی افسران خدمات نجات تاجیکستان را با عکس العمل در مناطق آلوده با پرتوهای رادیواکتیو و زهرآلودشوی کیمیاوی و بیولوژی آشنا میکنند. هدف از این کورس ها اقدام های اولین درجه در مناطق آفت زده و مشخص کردن میزان خطر عنوان می شود. مهمتر از آن افسران آموزانیده می شوند که چگونه مردم را در حالت های فلاکتبار می توان نجات داد و خود نیز زنده ماند.
برای پس نمودن خطری کارمندان اهالی با کوشش تلاش کنیم.
رهبریت کمیته و این لابراتوری کمیته با اکثریت از طرف خارجی اسباب های حاضر زمان که با کمیته ما وارد گشته است و ما بسیارترگی با یک چند نویگری ها شناسیم.
در تاجیکستان تا کنون چنین حادثه ها ثبت نشده است، اما با این وجود افسران به این درس ها اهمیت خاص می دهند، زیرا می گویند دانستن این معلومات برایشان مهم است. این آموزش ها همه ساله دایر می شوند و تنها در اینجا آنها می توانند در باره دستاوردهای جهانی آید به زهرآلودشوی فضا و نجات اهالی در مناطق آفت زده اطلاع بگیرند.
باید گفت که این سمیناری نخستین است و در نتیجه همکاری ها این چندین مرتبه شده است که این چنین سمینارها برپا نموده ایستاده ایم.
در مدت 5 روز متخصصان تاجیک باید طرزی کاربردی تجهیزات از جمله دستگاه ها برای مخابرات و جهاز چینکونی زهرآلودشوی فضا را که سفارت آمریکا در اختیارشان گذاشته است آموزند.
متخصصان آمریکایی در عمل نشان دادند که چگونه باید از این دستگاه ها استفاده کرد. به جز این نجات دهندگان محلی درباره استفاده تجهیزات دیگر سوال زیاد داشتند. درس خوب گذشت. تاجیکستان کشوری مهمان نواز است.
And they also talked a lot about the hospitality of Tajikistan.
در تاجیکستان یکی از منطقه‌های آسیب‌پذیر از لحاظ زهرآلودگی ولایت سوغد است، چون در اینجا بیش از 55 میلیون تن پرتوهای رادیواکتیو نگاه داشته می‌شود. پرتوگاهی دیگر همگی در 50 کیلومتری از پایتخت کشور جای دارد. هرچند خطر آنها خیلی کم ارزیابی می‌شود، ولی به هر صورت وجود دارد. با توجه به نزدیکی افغانستان که در آنجا گروه‌های مختلفی تروریستی فعالند، کسی نمی‌تواند استثنا کند که در آینده برای انجام عمل‌های تروریستی از سلاح کیمیاوی و بیولوژی و چرکین استفاده نشود.
برنامه را ادامه میدیم. در پایتخت تاجیکستان نمایندگان کشورهای همسو در یک همایش صفت راه‌ها را به بحث کشیدند. در این نشست درباره ضرورت تأسیس آزمایشگاه در ساحه راهسازی سخن رفت و هم از دستاوردهای نو تکنولوژی در این بخش یادآوری شد. این نشست در حال برگزار می‌گردد که قسمت زیادی راه‌های تاجیکستان توسط اغبه و منطقه‌های کوهی می‌گذرد و حتی راه‌های نو ساخت هم زود ویران می‌شوند. عبدالله شروف با تفصیلات بیشتر.
باید در حدود کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل ساختمان و تجدید راه‌های بین‌المللی نظارت جدی شوند. انجمن راهسازان این اتحاد امروز در یک جلسه خود در شهر دوشنبه به این مضمون تاکید کردند. در این جلسه گفته شد به سبب نبودن شیوه نظارت ساختن راه و نوسازی آن تا انجام مهلت استفاده راه‌ها ولنگار می‌شوند.
فکر میکنم امروز قانونهای ساحه نقلیات کشورهای عضوی این سازمان از همدیگر فرق زیادی ندارند. اما بعضی کشورها علکی در ساختمان راهها تکنولوژی های نو را وارد کردند.
تأسیس آزمایشگاه ها با تکنیکای مدرن در ساحه راهسازی از مسئله های محوری در انجمن راهسازان اتحاد دولت های مستقل بود. با انجمن مسئولان ساختمان و نگهداری راه‌های کشورها همچنین شرکت‌های ساختمانچی هم دعوت شدند. شرکت‌ها بیشتر از دستاوردهای نوی تکنولوژی در ساحه راهسازی حرف زدند. آنها گفتند که نظام نوی مهندسی امکان می‌دهد 10 ساله‌ها از راه‌های ساخته شده استفاده کرد. 70% راه‌های تاجیکستان از منطقه‌های کوهی می‌گذرد. بخصوص در موسم بارانی و سرما با فرامدن سیل و ترما آنها تیز تیز ویران می شوند. یکی از چنین حادثه ها فرو روی 60 کیلومتر راهی عینی پنجکن بود که 1.5 سال پیش ساختمانش انجام شده بود. همچنین تابستان همین سال بر اثر آمدن سیل یک قسم راهی بین المللی دوشنبه کلاب خاروق قلمه خراب شد و چند روز ولایت مختار بدخشان را از مرکز جدا کرد.
تاجیکستان میدونیم که در یک چیزی جغرافی چی دارد، راه ما هم لولو دریا میگذرد، از تپه و اغبه میگذرد، تاثیرهای طبیعی میرساند.
نه همیشه باعث ولنگار شدن راه ها آفت های طبیعی میشوند. بعضن راه ها بنابر به صفت ساختنشان تا مهلت استفاده نمیپایند. کم حالت هایی میشود که مقامات به صفت ساختن راه ها را اعتراف کنند.
لیکن وزنبرداری که در تاجیکستان بعضی ماشین های غیر استانداردی وارد شده ایستادن و او مطابق کردن خیلی دشوار است.
اخیران شکرجان زهورو رئیس مجلس نمایندگان هم گفته بود با در نظر داشت آنکه راه ها با مبلغ کلان ساخته یا از نو سازی می شوند، نهاد مسئول باید آن را نظارت کند و جوابگر باشد. در همایش تاکید گردید تاجیکستان در چهارراهه راه بزرگ ابریشم جایگیر است که دولت های آسیای جنوب و شرقی را با کشورهای شرقی نزدیک و اروپا می پیوندد و از این رو باید همه شاهراهای ماشینگرد به معیارهای جهانی مطابق شود. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.
و مقامات بلندپایه عربستان سعودی میگویند که بازداشت‌های گسترده اخیر در این کشور به فعالیت‌های تجارتی لطمه نمی‌زند. روز شنبه گذشته با حکم کمیته نوتأسیس مبارزه با فساد ده‌ها تن از اعضای حکومت سعودی، مقام‌ها و مدیران تجارتی این کشور را دستگیر کردند. در میان آنها میلیاردر نامدار جهان عرب ولید بن طلال نیز هست که ثروتی او به 18 میلیارد دلار برابر می‌باشد. ضمناً بیشتر بازداشت شده‌ها حالا در زندان 5 ستاره‌دار نگهداری می شوند.
یک عده اشراف و ارباب سعودی که در چارچوب مبارزه با فساد بازداشت شدند در مهمانسرای با حشمت ریتز کارلتون به سر می برند. خبرگزاری رویترز این اطلاع را با تکیه به منبع‌های حکومتی و مهمانان بیرون شده این هتل نشر کرده است. از روز 4 نوامبر مقامات سعودی برنامه مفصل مبارزه با فساد را معرفی کرده، ده‌ها شاهزاده، صاحبکار و اشراف و ارباب دولتی را با عیب شستشوی پول، رشوت ستانی و استفاده مقام دولتی برای فایده شخصی بازداشت نمودند. از 4 نوامبر دروازه اساسی مهمانسرا بسته است و پاسبان‌ها با اشاره به امنیت مردم را به داخل راه نمی‌دهند. خبرگزاری رویترز نوشته است که 2 هفته پیش در این هتل کنفرانس بین المللی به خاطر تشویق سرمایه‌گذاری خارجی دایر شده بود و حداقل یکی از بازداشت‌شده‌ها در این کنفرانس سرمایه‌گذاری در این کشور را تشویق می‌کرد.
اوزبکستان پیشنهاد کرد که ائتلاف رهبران کشورهای منطقه آسیای مرکزی تأسیس شود. رسانه‌های محلی اوزبکستان نوشتند پرزیدنت شوکت میرزیویف در این باره در کنفرانسی که روز 10 نوامبر در سمرقند افتتاح شد اظهار نظر کرده است. در نشست سمرقند وزیران کارهای خارجی کشورهای منطقه رهبران سازمان‌های بانفوذ شرکت دارند. بیننده عزیز، شما میتوانید با وبسایت ما www.azadi.org بروید و با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها آشنا شوید. صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی فعال است و نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب دسترس است. تشکر برای همراهی.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شادوگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت می‌گیرد.
www.azadi.org. سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به سوال اینکه آیا در حاشیه نشست همکاری های کشورهای آسیا ملاقات ولادیمیر پوتین با دونالد ترامپ دایر خواهد شد یا نه، جواب مستقیم نداد. در یک برنامه شبکه روسیه 24 لاوروف توصیه داد که درباره ملاقات احتمالی بهتر است به آمریکایی ها مراجعه شود. او روز 10 نوامبر گفت:
گوش کنید، چرا به من مراجعه میکنید؟ از امریکایی‌ها پرسید، چون که ما در این موضوع تماماً گپ نزدیم. ما شنیدیم که پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ خواستاری واخوری با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین شده است که این را خودی پرزیدنت ترامپ بیان داشته است. و اینکه منصبداران سطح پایانی آنها چی میگویند من نمیتوانم پاسخ دهم. برای این به آمریکایی ها مراجعه
کنید. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین الکی در دنانگ، مکان برگزاری سمیت همکاری های کشورهای آسیا در ویتنام قرار دارند. روزنامه‌نگاران روس میگویند ترامپ به جلسه ای که با اشتراک رهبری روسیه برگزار شد حاضر نگردید. دونالد ترامپ چند روز قبل از برگزاری سامیت درباره ملاقات احتمالیش با پوتین در ویتنام حرف زده بود، اما سخنگوی او سارا ساندرز گفت به هماهنگ نمودن این ملاقات امکان نشده است. در همین حال ساندرز گفتگوی ترامپ را با پوتین استثنا ندانست، زیرا به تاکید وی آنها در یک وقت و در یک مکان خواهند بود. دادگاه ولایت استرخانی روسیه 75 مهاجری بازداشت شده تاجیک را با جرم نقض قاعده بودوباش در این کشور جریمه و اخراج کرده است. سرور بختی، سخنگوی سفارت تاجیکستان در مسکو، روز 10 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت راه همه آنها حداقل برای 3 سال به روسیه بسته شد. از این پیش روسیه 30 نفر دیگر را دپورت کرده بود. این گروه مهاجران از 2 تا 8 نوامبر در ایستگاه اقصرای ولایت استرخان از قطار مسکو دوشنبه بیرون آورده شدند. سخنگوی سفارت گفت مهاجران تاجیک بعد از اعلان قرار دادگاه و جریمه بندی از بازداشت رها گردیده، از طرف نمایندگان تاجیکستان شام 9 نوامبر طریق قطار به دوشنبه فرستاده شدند. ایالات متحده آمریکا برنامه استقرار 20,000 سرباز نیروهای بین المللی در مناطق نزاع شرق اوکراین را به روسیه پیشنهاد خواهد کرد. در این باره منابع معتمد به نشریه وال استریت جورنال معلومات دادند. نشریه روز 9 نوامبر نوشت که این برنامه به زودی در اختیار روسیه قرار می‌گیرد. به نوشته نشریه، برنامه از طرف یک قطار دولت‌های اروپا از جمله آلمان و فرانسه پشتیبانی یافته است. درباره موجودیت چنین یکتر رسما چیزی گفته نشده است، آمریکا از انتقال نیروهای پاسدار صلح به دانباس با شمول قلمروهای تحت نظارت جدای طلبان روسکرا و قلمروهای بی‌نظارت مرز روسیه و اوکراین پشتیبانی میکند. کرملین ظاهرا میسیه سربازان پاسداری صلح را قبول دارد، اما پافشاری میکند که آنها فقط در خط برخورد نیروهای اوکراین و جدای طلبان جایگیر شوند. ازبکستان پیشنهاد کرد که ائتلاف یا انجمن رهبران منطقه ها یا ولایت های کشورهای آسیای مرکزی تأسیس داده شود. رسانه های محلی ازبکستان نوشتند پرزیدنت شوکت میرزیایف در این باره در کنفرانس آسیای مرکزی یک گذشته و آینده عمومی که روز 10 نوامبر در شهر سمرقند افتتاح شد اظهار نظر کرده است. به قول میرزیایف این مکانیزم بخش صنعت، اقتدار ذهنی و سرمایه‌گذاری منطقه را فرا گرفته باعث بر رشد تمامی آسیای مرکزی خواهد شد. به جز این، شوکت میرزیایف گفت که از ابتدای سال گردش مال میان ازبکستان و کشورهای منطقه به حساب میانه 20% بیشتر شده است. در همین حال بنابر بهاگذاری کارشناسان سازمان ملل متحد، همکاری ثمره بخش کشورهای آسیای مرکزی میتواند در 10 سال مجموع محصولات داخلی منطقه را حداقل 2 برابر بیشتر کند. و طنزنویس شناخته روس میخائیل زادورنوف در 69 سالگی از دنیا درگذشت. پیشتر معلوم شده بود که ستاره طنز از بیماری سرطان رنج میبرد و او را سال 2016 در آلمان جراحی کردند. میخائیل زادورنوف سال 1948 در لاتویا به دنیا آمد. او در طول حیاتش بیش از 10 کتاب نوشته، در برنامه‌های طنزآمیز تلویزیونی شوروی و روسیه اشتراک کرده است. او جایزه زلاتای تلیونوک و جام آرکادی رایکین را به دست آورده بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
دادستان کلی عربستان سعودی روز پنجشنبه 9 نوامبر گفت تا به حال 207 تن در رابطه با تحقیقات زیر فساد مالی در این کشور بازجویی و 7 تن از آنها آزاد شدند. در این باره من محمد و فاریزازاده گزارش می‌دهم. با گزارش خبرگزاری ریترز، شیخ سعود المعجب دادستان کلی سعودی در بیانیه گفته است بر اساس تحقیقات 3 سالی اخیر تخمین زده می شود که حد اقل 100 میلیارد دلار در چند ده ساله اخیر به طور سیستماتیکی مورد فساد مالی و پولشویی قرار گرفته است. او چون دیگر مقامات بلندپایه عربستان سعودی تکرار کرد که بازداشت های اخیر در این کشور تأثیری به فعالیت های تجارتی نخواهد داشت و فقط حساب های شخصی شماری از شهروندان سعودی در بانک ها بسته شدند، ولی این اقدام در مورد شرکت ها صورت نگرفته است. دادستان کلی عربستان سعودی افزود که شرکت ها و بانک ها آزادند تا به فعالیت های خود ادامه دهند. ده ها تن از اعضای حکومت سعودی، مقام ها و مدیران تجارتی این کشور روز شنبه گذشته در یک اقدام ناگهانی با حکم کمیته نوتاسیس مبارزه با فساد بازداشت شدند. این دستگیری ها تنها چند ساعت پس از تشکیل این کمیته از سوی ملک سلمان پادشاه آن کشور رخ داد. با گفته منبع های آگاه، کمیته مبارزه با فساد حساب های شاهزاده محمد بن نایف ولیعهد برکنار شده عربستان سعودی را نیز مسدود کرده است. پادشاه عربستان سعودی در تابستان سال جاری با برکناری محمد بن نایف از ولیعهد فرزندش محمد بن سلمان را جایگزینی وی کرد. کمیته مبارزه با فساد در عربستان سعودی اعلان کرد که پول و دارایی های آنهایی که دست به فساد و پولشویی زدند مصادره خواهد شد. در میان بازداشت شده ها میلیاردر نامدار جهان عرب ولید بن طلال نیز هست. ثروت او 18 میلیارد دلار گفته می شود. خبرگزاری ریترز روز چهارشنبه 8 نوامبر گزارش داد که انتظار می رود شماره کسانی که کمیته مبارزه با فساد در جستجوی آنها است به صدها تن برسد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که تا به حال نزدیک به 500 نفر بازداشت شدند که بیشتری آنها در به گفته این مجله مجلل‌ترین زندان دنیا یعنی مهمانخانه ریتز کارلتون واقع در منطقه دیپلمات نشینی ریاض نگهداری میشوند. ریتز همچنین به نقل از منبع‌های بانکی عربستان سعودی افزود که شماره حساب‌های بسته شده تا روز چهارشنبه در بانک‌های داخلی سعودی به بیش از 1700 نفر رسیده است.
این رقم در روز سه‌شنبه هفتم نوامبر 1200 حساب بانکی گزاری شده بود. این خبرگزاری به نقل از یک مقام در پلته سودا و صنعت ریاض گزاری داد که در صورت مصادره دارایی ها حجم عمومی آن به 800 میلیارد دلار خواهد رسید. در همین حال یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه 9 نوامبر اعلام کرد که رکس تیلرسون وزیر امور خارجه این کشور با عادل الجبیر همتای سعودی خود درباره وضعیت عربستان سعودی گفتگو کرده است. با گفته خبرگزاری ریترز این گفتگو در پی بازداشت ده ها تن در عربستان سعودی تحت مبارزه با فساد انجام شده است. در این بین سازمان حقوق بشر یا Human Rights Watch روز چهارشنبه در بیانیه از بازداشت های دست جمعی در عربستان سعودی به اتهام فساد مالی انتقاد کرد و از حکومت این کشور خواست تا درباره جنبه های حقوقی و دادگاهی این بازداشت ها اطلاع بدهد. با گزارش خبرگزاری آلمان دیدبان حقوق بشر این بازداشت‌های گسترده را بیشتر نشانه بازی‌های قدرت در داخل دانست که در رسانه‌های عربستان سعودی از آن مبارزه با فساد نام می‌برند.
تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمات گرمون عجیبه، تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمام گرمون عجیبه. میدونستی که چشمات شکل یه نقاشیه که تو بچگی میشه کشید؟ میدونستی یا نه؟ چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمات گرم و نجیبه، تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمام گرم و نجیبه. میدونستی همه یه آرزوهام و واسه یه چشم قشنگه تو پروندم را، میدونستی یا نه؟ میدونستی یا نه؟ میدونستی که جوونی بواسه چشم عجیب تو سوزوندم رفتش؟ میدونستی یا نه؟ میدونستی یا نه؟ میدونستی که نمونی دلمو خیلی سوزوندی، چشم تو ازم گرفت منو تو گریه زونی، میدونستی که چشامی همه یه آرزوهامی، میدونستی که همیشه تو تموم لحظه هامی.
حکومت دستور داده است که مهاجران اخراج شده از روسیه در اسکاه اقصرای رایگان به تاجیکستان آورده شوند. از 130 نفری که تا روز 9 نوامبر در مرز درماندند، دادگاه روسیه نسبت نصف آنها قرار اخراج و منع حق ورود به مهلت 3 سال را صادر کرده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. باقی مانده ها در انتظار قرار دادگاه به سر می‌برند. سفارت می‌گوید هیئت نمایندگان حکومت تاجیکستان در اقصرای به مهاجران از نظر حقوقی تامینات با نقل نقلیات و در حل مشکلات دیگر کمک میکنند. فعلا تماس تلفنی با خود مهاجران که دوام یک هفته به این سو در بازداشت به سر میبرند برقرار نشده است. انور لطیف زاده سخنگوی کارخانه دولتی راه آهن تاجیکستان روز 9 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی در شهر دوشنبه گفت ماموریت این نهاد از وضع بود و باش مهاجران تاجیک در اسکاه اقصرای ولایت استرخان جدا نگران هستند. این مسئول کارخانه راه آهن تاجیکستان میگوید نمایندگان این نهاد در روسیه در اسکاه اقصرای برای رسیدن به مشکل مهاجران کار برده ایستادند. اما انور لطیف زاده میگوید با وجود پیدا شدن مشکل در اسکاه اقصرای قطاره های آنها بدون مشکل و از روی نقشه حرکت دارند.
ماموریت راه آهن تاجیکستان از شرایط بود و باش مهاجران تاجیکستان واقعا نگران است. با سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان کارخانه بایدی دولتی راه آهن تاجیکستان سپارش وظیفه دار شده است که برای به طور رایگان به جمهوری تاجیکستان انتقال دادن همه آن مهاجرانی که حجتهایشان را به سامان رساندند وظیفه دار شده است. اما البته امید داریم که با راه گفتوشنید طریق کانال های دیپلماتیک این قضیه هر چی زودتر تا فرارسیدن سرماهای شدید حل مثبت خود را مییابد.
از روز 2 تا 6 نوامبر مقامات مرزبانی روسیه زیاده از 180 شهروند تاجیکستان را هنگام بازگشتشان به وطن توسط 3 قطار خطسه مسکو دوشنبه و مسکو خوجند از قطار فراورده بازداشت کردند. سرور بختی سخنگوی سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید طبق معلومات اخیر تعداد شهروندان گرفتار تاجیکستان در اسکاه اقصرای 130 نفر بوده. دادگاه قرار اخراج قسمی بیشتر آنها را صادر کرده است. به گفته این همسو وقتی رادیو آزادی قسمی بیشتر این مهاجران برای نقض قانون بودوباش از روسیه اخراج و راهشان برای 3 سال به این کشور بسته شد. روز 9 نوامبر سرور بختی گفت
همونجا روز برای خلاهی حالی مسئله ها باش مثلا نماینده موکل کرده ایستادن رکه یک چند رو خوری با همون مقامات های هم پولیس هم سرحدبان ها گذاروندن. ما هم خیل کرده